السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا وسيدنا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله، على الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت بقي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كل معكم فنفوز فوزا عظيما. بپیشگاه مقدس و منور آقا و مولا حضرت بقیة الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در ادامه شمارش گناهانی که در مسئله 394 جلد دوم رساله توضیح المسائل جامع آمده بود، سه گناه که توی افق تقریبا هستند رو ذکر کرده بودند از گناهان زبان. دیشب یه بخش رو توضیح دادم، امشب میخوام همون مطلب رو عرض کنم با یه اضافه‌ای، و او اینه که انسان گاهی سخنی میگوید که این سخن خبر دادن از چیزی نیست، مثل اینکه سوال میکند یا امر میکند یا نهی میکند. این جور موارد رو که خبر دادن نیست، اخبار نیست، اصلا از بحث دروغ و راستگویی و کذب صدق اینا خارجه. من اگه به کسی بگم بنشین، نه به او راست گفتم نه دروغ گفتم. اگه بپرسم اسم تو مثلا حسنه، او اسمش چه حسن باشد چه نباشد، این سوال من نه دروغ نه راست. آیا این سخنان رو می شود گفت یا نه بحث دیگری است، ولی اینا داخل در بحث صدق و کذب نیست. بحث سر دروغ و کذبه. این کذب در اون جاییست که خبری می دهیم. اگر این خبر مطابق با واقع نباشد دروغ به حساب میاد. اگه من می دانم که مطابق با واقع نیست نباید بگویم، مگر مجوزات غیبت باشد که اونم در دو مورد بیشتر نیست. اگر مجوز نباشه دروغ از گناهان کبیر است و نباید گفت، حتی به شوخی. این جوک هایی که گفته میشه که مثلا به ملیت ها، به مثلا اهالی شهرهای مختلف، یا در مورد ما آخونده میسازن، از این چیزا، اینا اخبار به هیچ صدق نمی کنه، چون از اول معلومه که منظورشون نبوده که مثلا فلان شخص میخواسته این کار رو بکنه. ولی اینا جایز نیست گفتن، داخل صدق و کذب نیست. اما چون خیلیاش مصداق اهانت به مؤمنه یا اهانت به یه جمعیه که مؤمنین هم داخل در اونها هستند، گفتن اینها جایز نیست. لذا اینایی که دنبال اینن که راجع به آذری زبان ها، راجع به رشتی ها، راجع به نمیدونم چی ها جوک بسازن و بگن، حتی ممکنه خودشون هم از اون ملیت ها باشن، باید حواسشون به این نکته باشه. به صرف این که اینا شوخیه، به صرف این که اینا خبر دادن نیست و کذب نیست، نمیشود اینا رو داخل در موارد جایز از سخن شمرد. زبان حدود 20 گناه محل ابتلا داره. اللسان و جرمه صغیر و جرمه کبیر. باید نسبت به همه این موارد انسان حواسش جمع بشه. فعلا داریم راجع به دروغ گفتگو میکنیم. اگه میداند خلاف واقع نباید بگه. اگر بگوید معصیته. اگه بر آنچه که گفته قسم بخوره معصیتش خیلی زیادتر میشه. یمین کاذبه یعنی قسم به دروغ از معاصیه که خیلی گناهش عظیمه که کسی به خاطر سخن دروغ قسم بخوره، چه به نفع کسی باشد چه نباشد، چه ضرر کسی باشد یا نباشد، از این جهت تفاوتی نمیکنه. گناه دیگری که مشابه دروغه اونجایی که من نمیدانم مطابق با واقع هست چیزی یا نه، و من بدون اینکه بدانم اظهار میکنم و بیان میکنم، تردید خودم رو هم بیان نمیکنم. یه وقتی که میگم شاید الان ساعت مثلا یک بعد از نیمه شب باشه، من الانم واقعا نمیدونم، دقیق نمیدونم ساعت چنده، ولی چون چنین احتمالی میدهم، بیان این مسئله خلاف واقع نیست، چرا؟ چون من چنین احتمالی رو میدم. اما اگه من میگم شاید الان روز باشه، این دیگه شاید نداره، چون میدونم نیست، نمیتونم این رو بیان بکنم. اگر حالا این شایدش هم حذف کنم در حالی که نمیدونم ساعت چنده، میگم ساعت یک، اگر اینو بگم، حتی اگه بعدن معلوم شه که ساعت یک هست، من مبتلا شدم به گناهی به نام قول به غیر علم، گزارش از چیزی که من علم ندارم بشه. البته اگه حجت شرعی داشته باشم ولو اطمینان نداشته باشم میتونم بگم، مثل اینکه دو شاهد عادل شهادت بزن به نجاست این فرش مثلا، من ولو اطمینانم پیدا نکنم شرعا میتوانم خبر بدم که این فرش نجسه، حتی یه اطمینان ندارم. پس اونجایی که من نه اطمینان دارم نه حجت شرعی دارم در خبر دادن از چیزی، اونجا نمیشه من چیزی رو بیان بکنم. از اینجا معلوم میشه چیزی که محل ابتلای دانش آموزا و دانشجوها هست اینه که جواب یه مسئلهی که و سوالی که نمیدونن همینجوری علالا بنویسن بلکه نمره بیارن، داخل در بحث قول به غیر علم میشه. توجه کردین؟ مگر اینکه در نوشته خودشون به نحوی تردید رو ابراز بکنند. این راجع به بحث از این سه گناه، دروغ، قسم به دروغ و قول به غیر علم. تا انشاءالله بقیه محرماتی که در این مسئله ذکر شده که محل ابتلاع هم هست، انشاءالله شبهای بعد بهش برسیم. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیشب عرض کردیم که یه فقره در دعای ابو حمزه است که بعضی ها چون درست به درستی معناشو نفهمیدن، تصور کردن که این فقره میخواد اینجور بیان بکنه که رفتن در خانه خدا همیشه باید گفتگوی مستقیم بنده با خدا باشد و از خدا درخواست حاجت کند و هیچ واسطه ای رو هم و شفیعی رو در این وسط نباید بیاورد، و اگر این کار رو بکنه این کار خلاف بعضی اونا اسمشو شرکم میگذارن، در حالی که عبارت در اینجا به این معنا نیست. اما اصل خود مسئله و صورت سوال اینه که ما پنج جور طلب حاجت میتونیم بکنیم، طلب حاجت بکنیم از خدا یا از مخلوق فرق نمیکنه. ما حاجاتی که داریم، حوائجی که داریم، پنج جور میتونیم ابراز بکنیم. نوع اولش اینه که ما از خدا مستقیم بخوایم و این نوع طلب حاجت مشروعه. البته بعضی از دعاها خودش نامشروعه. اگه کسی دعا کنی خدای من پیغمبر کن، من امام بکن، از دعاهای نامشروعه که معمولا آدم ها اینقدر عرضم به حضورتون حماقت بهشون مستولی نمیشه که این همچین دعایی رو بکنه، یا دعایی بکنن که نشودنی باشه. نشودنی به این معنا که مثلا اونجایی که خدا گفته من نمیامرزم ضارب فاطمه زهرا سلام الله علیها، ظالم به امیر المؤمنین، قاتل سید الشهدا، من ناسبی رو نمیامرزم، مشرک رو نمیامرزم، اونجایی که خدا این گونه گفته و به نحوی است که اگه خود از خدا بخوایم خلافش رو بکنه کذب خدا لازم میاد، اینم جایز نیست که من درخواست کنم که خدایا مثلا این افراد رو مورد مغفرت خودت قرار بده، اینم جایز نیست. از دعاهای حرام این، کسی با این دعاها بیا خدایا مثلا یزید رو بیامرز امثال این چیزا، این حماقت هایی که غزالی یا دیگران کردن اینا از اون حماقت های فوق العاده عجیبه. این نوع موارد رو باید به کنار بذاریم که الحمدلله محل ابتلاء ما این گونه موارد نیست. حاجات دیگری که شدنی باشد ولو بلغ ما بلغ، هر جایی که میخواد برسه، که به ما اتفاقا در آداب دعا دستور دادن که شما هرچه اون بالاتر رو میخواید تا وقتی به این دوتا حد نرسیده، دعای حرام و دعای نشدنی، تا به اینجا نرسیده از خدا هرچه درشتر، هرچه بلندتر، هرچه رفیعتر، هرچه ارزشمندتر از خدا درخواست بکنین، اتفاقا پیش خدا یه وجاهت بیشتری، آبرومندی بیشتری پیدا میکنی، کم نخواهید از خدا روز. و تو دعای ابو حمزه کاملا روشنه که گای حضرت از خدای توی یه نقطه خیلی بالا بالا، خیلی بالا، اون نقطه رفیع ترین نقطه بندگی و قرب به خدا رو درخواست میکنه، اسالو که ان تملا قلبی حبا لک، که قلب من پر پر از محبت تو باشه، که محبت وقتی به اون نقطه میرسه بالاترین درجه ایمان و برترین رتبه انسانیته. اونجا از یه نقطه دیگه هم هست، فلا تحرقنی به نار، اون تای تای فلا تسکن الهاویه، منو گاهی اینجا گاهی اونجا. از خدا هر چه میخواید مستقیم بخواید، بخواید درست. این نوع اول از خدا مستقیم خواستن. نوع دوم اینه که از خدا میخواید اما یک چیزی که پیش خدا ارزشمنده یا کسی که پیش خدا آبرومند. شما خدا رو به حق اون چیز یا به حق اون کس قسم میدید. اسماء الهی از اونهاست، اسالو که بسم کل کریم، درست. مخلوقات الهی، این مخلوقات میتونه شما، حتی شما میتونید خدا رو قسم بدید به رفیقتون که میدونه خدا ترس، عیبی نداره، درست، آبرومند بشه خدا. حتما نباید معصوم باشه، البته اگه معصوم باشه که خیلی بالاتره، ولی هیچ مانعی نداره. خدای من به حق اینا بیامرز، درسته؟ عیبی نداره شما به حق بچه های شیرخارتون، به حق بچه های که اصلا هنوز به رتبه بد و خوب نرسیدن قسم بدیم. این روایت رو بخونیم، لولا بها امرتع، خیلی عبارت عجیبه، لولا بها امرتع و اطفال رزع و شیوخون رکع لصب علیکم العذاب صبا. سه گروه هایی که نبودن عذاب بر شما آدم ها، بر شما یعنی بر من ها، ولی بر شما هایی کربسیان، عذاب بر من و شما میریخت، اونم آبشارگونه میریزید. دسته اول چی؟ چار پاها گوسفندا، توجه، گاوا، لولا بها امرتع، این چهار پایی که میرن به چرا، درست، اگه اینا نبوده. دوم اطفال رزع، بچه های شیر خوره، درست. یعنی ما پیش خدا چقدر ارزش داریم، درسته؟ یعنی خودمون به کجا رسوندیم ها، اونجوری باید بگیم. لولا بها امرتع و اطفال رزع، بچه های شیر خوره، و شیوخ رکع، اونایی که دیگه انقدر پیر شدن که دیگه تا شدن. اگر این سه گروه نبودن لصب علیکم العذاب صبا، خیلی ما خودمون قبول داریم، فکر میکنیم خیلی جایگاهی داریم، در حالی که اگه بدونیم کجا هستیم از بودن خودمون خجالت میکشیم، از بودنمون. خب خدا یه سری آبرومند داره، یه سری اشیایی داره، یه سری اسمایی داره که اینا رو خود دوست داره خدا بخواند. لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، اسماء حسنایی داره خدا که خودش ام کرده فدعوه بها، درسته؟ به این اسماء خدا رو بخوانید. این اسماء، اسماء لفظی و اسماء تکوینی هر دو هست. اسماء لفظی خدا همین اسمایی است که میبینید و میدانید. تو دعای جوشن کبیر هزار تا اسم آمده، دو دعاهای دیگه، دعای مشلول، دیگر دعاها اسماء خداست. خدا دوست داره با این اسماء خوانده بشه. و با اسماء تکوینیش که بالاترینش محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، این نوع دوم. نوع اول بدون قسم دادنه، نوع دوم با قسم دادنه، نوع سوم از خدا دیگه نمیخواید، از کسی میخواید که پیش خدا شفاعت کنه، درست؟ دعا کنه، انسان زنده یا انسانی که از دنیا رفته ولی در اون سرا حیات برزخی داره، میفهمه، متوجه میشه، از او بخواید که شما رو دعا کنه. ما از اینا هم زیاد داریم، توجه کنید. فشفعلی عند ربک، منو پیش خدا شفاعت کن. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، درسته؟ این که سل بعد عبارت زیادم رفت تو آخر زیارت عالی سلام الله الکامله که فشفعلی عند ربک، منو شفاعت کن، حاجت منو پیش خدا یار ذکر کن، بیان کن، شما دعا کن مثل من، درسته؟ آخر زیارت جامعه ما داریم که شما از خدا برای من بخشایش طلب کنید، درسته؟ شما بخشایش، اینم نوع سومه. این قسمت هم مورد بحث و گفتگویی نیست. البته یه عده میگن اگه از اموات بخواید شرکه که حرف نامربوطی میزنن. ما بحث با اعتقادی فعلا با اونا نمیخوایم بکنیم، با اونا یه وقت دیگه باید گفتگو کرد. اما نوع چهارم اینه که شما از کسی بخواید حاجتتون رو، از او بخواید حاجتتون رو، منتها این رو باور داشته باشی که اگر اون شخص حاجت شما رو چه ریز چه درشت، چه مهم چه غیر مهم، اگر برآورده می کند، این کار به قدرتی است که خدا به او داده و به اذنی است که خدا به او مرحمت کرده. اگر این کار رو کسی انجام بده، یعنی طلب حاجت کند از مخلوقی، ولی اعتقادش این باشه که خدا اجازه داده که این کار انجام بده، او قدرت بر این کار رو خدا به او داده و منعی هم نشدیم ما در این که از اون شخص طلب کنیم. یه وقتی که به شما میگن نه، برای این کار، برای این حاجت از فلان کس درخواست نکن، نمیخواد بری در خانه کفار، اصلا در خانه دشمن امیرالمومنین نرو، حاجتت هم زمین مون زب دمونه، آبروی امیرالمومنین، آبروی موالی امیرالمومنین خیلی بالاتر از اینه که فلان حاجت رو بخوای تو از یه دشمن حضرت درخواست بکنی. نکن این کار رو، وقتی منع میکنن نکنی. اما اگر چنین منعی نکردن به صورت عادی، چه حوائج عادی، میگم ما اون لیوان آب رو به من بدین، یا فلان جا فلان کار رو شما برای من انجام بدین، اگر من معتقد بشم که شما که این کار رو انجام میدین به قدرت خودتونه، خدا نمیخواد کار من را بندازه، شما داری کار من را بندازی، این شرک، این کار جایز نیست. میخواد از معصوم انسان توقع کنه یا از غیر معصوم، تو حاجت کوچکی باشه یا حاجت بزرگی فرق نمیکنه، هیچ کدومش تفاوتی نمیکنه. شما مجاز نیستی از کسی چیزی بخوای. اگر رفتی در خانه قمر بنی هاشم و نظر اون حضرت کردید، از اون حضرت چیزی خواستی، باید بدونی که قمر بنی هاشم تو دستگاه خدا خدای کارش کرده و به او اجازه یه سری فعالیت داده. امام زمان علیه السلام همینطور، پدران اون حضرت همینطور، اینا در حقیقت ایادی خدا و خدا اینا رو در عالم خلقت دارای یه همچین قدرتی قرار داده که یه همچین کاری رو بتونن، کارهایی رو بتونن انجام بدن. البته اونا هم تا جایی که مجاز و معزون باشن این کارو میکنن، اون جایی که معزون نیستند از قبل خدا، اونا هم هیچ اقدامی در این زمینه‌ای که ما بهشون فکر کنیم فشار بیاریم، درخواست ما از اونها حتما ثمره میده، نه، اونا هرچی که انجام بدن و به امرهی تعملون، خدا به امر خدا فقط کار میکنن. البته خدا تو یه زمینه‌هایی ممکنه به اونها اجازه تصمیم گیری داده باشه و داده به اونها چنین چیزی رو، کم کنن، زیاد کنن، هادا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، این عطاییست که ما به تو دادیم سلیمان، میخوای حالا به دیگران بده، میخوای نده، این در محدوده عطا خدا. سلیمان مجاز به تصمیم گیری بود به امر الهی. این مسئله در زمان حیات حضرت سلیمان و بعد از مماتش اگر به او اجازه دادن، هیچ مانعی نداری که انجام بشه. لذا از سید الشهدا علیه السلام درخواست این مسئله که یا ابا عبدالله مریض من شفا بده، ولی اگه این کارو میکنم تو ذهنم این نباشه که ایشون خدا رو دور میزنه یا ورای اذن خدا این کارو میکنه، هرگز این تصور نباید باشه. همینجور نسبت به وجود مقدس ولی عصر علیه السلام. پس ما پنج جور حاجت خواهی داریم که یه جورش ممنوعه شرعن و عقلن، اون جورش هم اینه که از غیر خدا طلب کنیم، یک، دو، از این ببخشید از غیر خدا طلب کنیم و او رو هم به عنوان یک کسی که میتواند مستقل از خدا بتونه کار ما رو راه بندازه. اگه چنین آدم نافهمی پیدا شد، فهمش رو باید درست کرد، نه آدم های فهیمی که اینا میان در خانه خدا یا در خانه حجت خدا یا در خانه حضرت رقیه، حضرت قمر بنی هاشم، حضرت معصومه، اینا در میزنن و حاجاتشون رو طلب میکنن. این موارد هیچ مشکلی از نظر شرعی نداره. من یکی دو مورد رو هم اینجا عرض بکنم. البته طلب حاجت مستقیم از غیر معصوم، از غیر خدا، با تو دعاهای ما خیلی کمتره. شاید هم جهتش اینه که زود آدم ها تو اینجا ذهنشون میپیچه به سمت این که مثل این که خدا کار ما رو دور نمیندازه، پیغمبر و امیرالمومنین باید راه بندازن. شاید به این جهتی که کم تره، ولی تجربتاً این اثبات میکنه که آدمایی که میرن سفت و سفر وای میستن پای دامن امام زمان علیه السلام رو میگیرن، به سید و شهدا متوسل میشن، اعتقادش هم میگه تو باب خدایی، تو حجت خدایی، کار رو اگر انجام بدی خدا به دست توست که داره انجام میده. تجربه نشون میده که این آدم ها خیلی وقتا از در خانه این بزرگواران دست خالی بر نمیگردن، به خیلی چیزهای بزرگ و درشت و خیلی جدی نصیبشون شده. اما تو دعا و تو زیارات ما گاهی بعضی چیزها هست. دیشب به بعضیش اشاره کردم، میشب میخوام بعضیش رو اینجا بخونم. ما عرض به حضورتون که توی زیارت وداع ائمه علیهم السلام که آخر تو ملحقات مفاتیحه، بعد از دعای عالیت المزامین، این یه زیارتی است که در وداع همه ائمه علیهم السلام خونده میشه. آخرش اون دعا اواخرش اینه: به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اهلی، پدرم، مادرم، خودم، مالم، همه خانواده من به فدای شما. اجعلونی من حمکم و سیرونی فی حزبکم و ادخلونی فی شفاعتکم و ذکرونی عند ربکم. اجعلونی فی حمکم یعنی چی؟ یعنی من جز اونایی بشم که شما بهشون اهمیت میده. ولی دیدین گاهی بعضی ها اصلا اسمشون خط میزنن، اصلا اهمیت نه. اجعلونی من هم بکن، من جز اونایی نباشم که واسه شما اهمیت نداشته باشم، شما اهتمام به من داشته باشم، من هم جز اونایی بکنید که بهشون اهمیت میده. و سیرونی فی حزبکم، منو جز حزب خودتون داخل کنی. از خدا نمیخوایم ما، از این بزرگواران. و البته و ادخلونی فی شفاعتکم، تو شفاعتتون ما رو منو داخل کنید. و ذکرونی عند ربکم، آخرش اون نوع سوم درخواست از که تو طلب حاجت گفتیم، ما رو هم، من رو هم پیش خدا یاد کنید. یه مورد دیگر رو هم بخونم، بازم مواردی وجود داره. انشاءالله عید فطر، عید قربان، به زیارت حضرت سید و شهدا علیه السلام که مشرف شدید، اونجا وقتی شما خدمت حضرت سید و شهدا زیارت که کردید، یا مولای انا موال لولیکم و معاد لعدوکم و انا بکم مؤمن و بیابکم موقن به شرایع دینی و خواتیم عملی و قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبعی. یا مولای، خطاب به خود امام حسین، اتیتو که خائفن فا آمن، من به حال ترس آمدم. یا ابا عبدالله، تو منو امانم بده. و اتی تو که مستجیرن فاجرنی، من پناه میخوام. حسین جان، تو منو پناه بده. و اتی تو که فقیرن فاغننی، من دست خالی اومدم، تو منو سرمایه دار کن. سیدی و مولای، انت مولای حجت الله علی الخلق اجمعین. خب بماند بقیه موارد انشاءالله برای شبهای آینده. درخواست از حجتهای الهی به این صورت هیچ مشکلی و هیچ مانعی وجود نداره براش. این دعای الهی عظم البلا هم آخرش همینه که از پیغمبر امیرالمومنین درخواست نصرت، درخواست کفایت، و از خود وجود مقدس ولی عصر علیه السلام درخواست ادرکنی 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 میکنید. این موارد اگرچه کمه در بین دعاهای ما، ولی مشروعیت اصلش رو میشه ازش دفاع کرد. این هم موارد اگه اندک بوده، بالاخره برای خیلی از افراد اگر اینا زیاد میشد، میتونست شبهه استقلال ائمه علیهم السلام رو تولید کنه. لذا خیلی کم گفتن، اهلش در میابن که حالا که جایزه میرن سراغش. عرضم تمام. خب امشب بناست که در خانه خدا و امام زمان علیه السلام رو بکوبیم با بردن نام مقدس حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه. انشاءالله خدای متعال زودی زود نصیب کنه که بریم در حرم مطهر این بزرگوار و پدر ارجمندش و در برابر ذریح مطهر این دو حجت خدا که دو بانوی بزرگوار هم در اون ذریح مدفون هستند بیستیم و عرض ادب کنیم تو خونه شخصی امام زمان علیه السلام، اونجایی که اگه بخواد سازمان ثبت اسناد سند بنویسه اینجا فقط و فقط ملکی یک نفره، هیچ کس دیگر با اون حضرت شریک نیست. تو خونه اون حضرت وقتی مشرف شدین، وقتی خودتون رو تو خونه امام زمان یافتید، احساس کنید که این زمین زیر پای شما ملک حضرته. تو سرداب که میرید احساس کنید دارید شما از پله هایی که ملک شخصی اون حضرته دارید بالا میرید پایین میاد، برای شما یک تفاوت دیگری خواهد داشت اونجا با جاهای دیگه. احساس میکنید که تو خونه اون حضرت رفتین. وقت براتون این داستان این نکته یه قدری میتونه اونجا ایجاد تنبه بکنه که عرب صفتش اینه که اگه کسی اومد تو خونش، حتی اگه باهاش یه دشمنی هم قبلا داشته، وقتی میاد تو خونش دیگه نسبت به او آداب مهمان نوازی رو مراعات میکنه، آداب مهمان نوازی رو رعایت. تو خونه ولی عصر علیه السلام با اون حضرت میشه خیلی صمیمانه تر سخن گفت، گرچه هر جا شما متوجه ولی عصر علیه السلام بشین خودتون رو در حضور اون حضرت دریابید. همین الان شما یه زیارت آل یاسین میخونید، امام زمان رو در دو متری خودتون بدانید و به اون حضرت سلام کنید، میفهمید که قلب شما رو اون حضرت می نوازد با عنایات و لطفی که شامل حال شما میکنه. اما این زیارت رو اونجا که میخونین یه احساس متفاوتی به شما دست میده. خب بریم تو خونه امام زمان و امام حسن عسکری. زهرها و سمهایی که به ائمه میدادند آثار یکسانی نداشت. تو بعضی از ائمه ایجاد ضعف زیادی کرد، تو بعضی از آنها ایجاد تشنگی شدیدی کرد، کما اینکه در مورد حضرت جواد علیه السلام این چنین نقل شده. زهر در وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام پوست بدن حضرت رو به رنگ سبز در آورده بود، امعا و احشاء حضرت رو به هم ریخته بود که مکرر حضرت خون بالا می آمد. در بعضی از ائمه ما بسیار سریع و تأثیر بود. امام رضا علیه السلام نقل شده اول آفتاب زهر رو خوراندن به حضرت، هنوز آفتاب غروب نکرده بود که حضرت جان به جان آفرین تسلیم کرد. زهری که به امام عسکری علیه السلام خوراندند بدن اون حضرت رو به شدت به لرزه آورده بود، جوری که حضرت نمیتوانست حتی ظرف آب رو به دست خودش بگیره و بنوشد. لذا فرمود به خادم برو فرزندم رو از حجره بغل خبر کن. یا آمدم آقایی ماه پاره مشغول نماز بود، اون حضرت رو گفتم که یا سید اهل بیا مولای تو رو خبر میکنه و پدر تو میخواهد که تو بیایی. آمد امام حسن عسکری به او صدا زد یا سید اهل بیت اسقن الماء به من آب بنوشان. خادم میگه وقتی ظرف آب رو آورد جلوی دهان امام حسن عسکری، اونقدر لرزش بدن حضرت شدید بود، من میشنیدم صدای خوردن دندانهای حضرت رو به لب این کاسه. علی سرانجام آب رو نوشانید به پدر بزرگوار. امام حسن عسکری با لب تشنه جان نسپرد، دلها بسوزد برای جد غریبش حسین. نقل کردند اونقدر تشنگی بر اون حضرت فشار آورده بود. در روایت داره وقتی حضرت نگاه به آسمان میکرد دیگه آسمان در نظر حضرت تیره و تار شده بود. لحظات آخر گفتن حضرت وقتی با خدا سخن میگفت، رزن به قضائک تسلیم لامرک لا معبود سواک، گاهی هم از باب اتمام حجت میفرمود اسقونی شربتا من الماء. Thank you.